حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 78 قزوینی، 80 خان لری و ایوزی، 70 نیساری، 77 سایه. دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت، بشکست عهد و از غم ما هیچ غم نداشت. بشکست عهد و از غم ما هیچ غم نداشت. یارب مگیرش، ارچه دل چون کبوترم افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت. بر من جفا ز بخت من آمد، وگرنه یار حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت. حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت. با این همه هر آن که نخاری کشید از او، هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت. ساقی بیار باده و با مدعی بگوی انکار ما مکن، که چون این جام جم نداشت. هر راه رو که ره به حریم درش نبرد، مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت. حافظ ببر تو گوی سعادت، که مدعی هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. بسیار غزل زیبایی با ردیف نداشت و حافظ خیلی خاقانی و دوست داره و احتمالاً این شعرش هم متأثر از غزل خاقانیه که دیدی که یار چون ز دل من خبر نداشت، ما را شکار کرد و بیفکند و بر نداشت. که میبینید که با اون افکند و کشت و عزت صید حرم نداشتم چقدر شبیه این خاقانی. واقعا در حقش ظلم شده، چه در عوام چه در خواست. در خواستم از این جهت که معروف شده به اینکه اشعار خیلی پیچی و دشواری داره. یادش به خیر استاد مظاهری کلاس های خاقانی اتفاقا خیلی وقتا همین غزلیات و قطعات و ایناشو میخوندن و تو همین غزلم اصلا اوجایی داره. خاقانی: ما را به چشم کرد که تا سید او شدیم، زان پس به چشم رحمت بر ما نظر نداشت. گفتا جفا نجویم زین خود گذر نکرد، گفتا وفا نمایم زان خود اثر نداشت. وصلش ز دست رفت که کیسه وفا نکرد، زخمش به دل رسید که سینه سپر نداشت. خاقانی ارچه نرد وفا باخت، با غمش در ششتر افتاد که مهر گذر نداشت. میگم حافظم خیلی تحت تأثیر خاقانیه و خیلی جا الهام گرفته از خاقانی. خب دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت. دیدی آخر اینجوری شد، چقدر به محاوره و گفتار نزدیکه و طبیعی بافتش. دیدی اینجوری شد، سر چیزی داشتن، یعنی نیت چیزی داشتن، یعنی تنها کاری که کرد از اول نیتش همین بود که جور و ستم کنه، سر وصل و اینا نداشت. تو خود سر وصل ما نداری، من عادت وقت خیش دانم. بشکست عهد، این توی قزوینی هست، بشکست عهد و از غم ما، ما و دیگران داریم بشکست عهد و، که اینجوری انگار با بوتیقای حافظ و کلام حافظ سازگارتر انگار. بشکست عهد و از غم ما هیچ غم نداشت، یه جور مقابله تو این انگار بیشتر هست. عهد را شکست و اینی هم که ما غمگین میشیم هیچ غمگینش نکرد از این غمی که ما خواهیم خورد بر اثر شکستن آن. اصلا مهم نبود براش. یارب خدایا مگیرش، این گرفتن خیلی جالبه. ما گرفتن یه جزئی فارسی رو دادیم و مؤاخذه کردن دو جزئی که بخشم عربیه گرفتیم. مگیرش دقیقا همونه که میگه مؤاخذه مکن. ما ببینین او را مؤاخذه مکن، کلش میشده مگیرش. و یه چیزی هم تو سالهای اخیر باب شد گیر دادن، که من یادم تو مدرسه خیلی معلم ها یه جوری هر حرف جدیدی نسل جدید میزنن، این قدیمی ها فهم کنن خیلی دارن فوش کار ما دارن میدن. از جمله هم میگفتیم گیر نده. یادم یه بار یه بچه ها گفت آقا گیر ندین. او این معلم چی کارش کرد که این چه حرفیه، در صورت که خیلی قشنگه دیگه و خیلی هم گویاست، یعنی که استالا نشنیده باشه هم میفهمه که آقا گیر دادن یعنی الکی کسی رو مؤاخذه کردن و بهانه آوردن از همینه. یارب مگیرش، گفت رب لا تؤاخذهم فإنهم یا لا یعلمون، یارب مگیر ایشان را که ایشان نمیدانند که من پیغمبرم. از تاریخ بلعمی آوردن دکتر حمیدی. خدایا کاری باش نداشته باشی، یا هر چند که خیلی کار بدی کرد، ما یه دل مثل کبوتری داشتیم و این صید حرم بود. حالا در مصرع دوم میفهمیم یعنی هنرش اینه که صید حرم همون دل کبوتری، حرم که اصلا یعنی جایی که یه کارهای درش حرام باشه. و خب حاجی وقتی احرام میبنده و وارد حرم میشه دیگه هیچ نوع خون ریزی نمیتونه بکنه، خیلی هم قشنگه این، حتی حیوان هم نمیشه بکشی. و در عرب هم آوردن باز از شرح شور میخونم که آمن و من حمام مکه، حمام یعنی کبوتر، یا آلف و من حمام مکه یعنی در امانتر از کبوتر مکه، یا خوگیرنده تر از کبوتر مکه، چون کسی باش کار نداره نمیترسه از کسی. برای همین اون حمام مکه یا حمام حرم معروفه. آمن و من زبی الحرم، زبیم یعنی آهو، این ابو زبیم مثل که از همون دوحم به معنی درخت بزرگه دیگه که تو گلستان هم هست، دوحتون سج و تیره ها موزون. و حالا این دل ما مثل کبوتر بود و کبوتر نه هر کبوتری، کبوتر صید حرم بود. دگر به صید حرم تیغ بر مکش، زنهار و زان چه با دل ما کرده ای پشیمان باش. اینم دل ما رو افکند، کشت و عزت صید حرم نداشت، ولی با همه این اوصاف خدایا مگیرش، او را مؤاخذه مکن. دکتر حمیدیان گفتن این معشوق اینجا قاعدتا عرفانیه و خداست، و اینم که میگه یارب از همون مقوله پیگم کردن. حالا بماند که من اون پیگم کردن رو خیلی هاشا قبول ندارم که شاعر ممکنه اینجوری باشه که با خدا حرف بزنه اما جوری باشه که انگار زمینی معشوق، ولی مصادیق شاید اقل خیلی جا من قبول ندارم، از جمله همینجا. و اگر معشوق و آسمانی بگیریم، میگم اول همه که اینجا که میگه یارب، نمیشه به خدا بگوی که خدایا کارش نداشته باشه. و بقیه یه غزل هم همینجوره، اصلا هرچی نگاه میکنیم به نظرم میشه یه جایی تکی گرفت که معشوق آسمانیه، ولی در مجموع هم به نظرم به همین معشوقای زمینی بیشتر میخوره. بر من جفاز بخت من آمد وگرنه یار، حالا تا همینجاشو بخونی، اگر جفایی آمد بر من که آمد، اینا تقصیر خودم بود، گناه بخت من هستین، گناه دریا نیست، من از این طالع شوریده برنجم، ورنه بهره من از سر کویت دگری نیست که نیست، مشکل خود منه. اینجا هم جفا شد به ما، ولی این جفا از بخت خودم بود، این هاشا که عربیه دیگه، مثل هاشا لله، هاشا یعنی دور است، یه در مقام تنزیه و براءت و انکار به اصطلاح میگن. و اینجا هم همونه، و باید بگیم که بر من جفاز بخت من آمد، وگرنه یار هاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت. فکر نکنین که یار اینجوری بود که رسم لطف و طریق کرم نداشت. خب ولی یه ایهام خوبی رو دکتر حمیدیان ذکر میکنن و میگن که اینو اینجوری هم میشه خوند، یه مکسی بکنیم. منم اون اول همین کارو کردم. هاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت، هاشا اون وقت در این موارد یه جورایی مثل دور از جون و ایناست، دور از شما و هاشا از شما. اون یار ما متاسفانه چون این بود که رسم لطف و طریق کرم نداشت اتفاقا. یعنی درسته، اون وقت اینجوری باید بخونیم، درسته که بر من جفا ز بخت من آمد، وگرنه یار. اون وقت یه غافلگیری هم توش هست. البته اجزای سخن با همون معنی اول بهتره، ولی این صورت انگار با مصرع بعد بیشتر هماهنگه که بگی که یار رسم لطف و طریق کرم نداشت اون وقت، ولی با این همه هران که نخاری کشید از او، هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت. خاری کشیدن از یار باعث محترم شدنه، و کسانی که از یار خاری نکشیدند هر جای رفتن محترم نشمرده شدن، محترم شمرده نشدن. ساقی بیار باده، با محتسب یا با مدعی بگوی، یا بگو قزوینی با محتسب بگو داره، بقیه با مدعی بگوی، انکار ما مکن که چون این جام جم نداشت. اینو سرش بحث شده، آقای هم دکتر محمد راستگو هم آقای ادیب برومند گفتن خب انکار با مدعی بیشتر تناسب داره، و البته مثلا آقای قیصری جواب دادن به آقای راستگو که این امور به محتسب مربوطه و مدعی در شعر حافظ جور دیگه است. حالا یه دور هم مدعی آخر کار بحثش شده، از نظر سیاق عبارت قاعدتا تکرار نشه بهتره، ولی که احتمال اینم خیلی زیاده که کاتبانی به عادت اینو کرده باشن با محتسب، چون بحث ساقی و باده و ایناست، کرده باشنش محتسب، به خصوص که محتسب که انکار نمیکنه، محتسب میاد با چک و لغت و ماشین جی الیکس و نمیدونم اینا میاد میگیره تو رو. اینجوری نیست که حالا بیاد انکار کنه، محتسب یه ذره بیشتر از ایناست قدرتش و روشش، و مهمتر از همه اینا نسخه ها اکثر قریب به اتفاقش همین با مدعی بگویی دارن، و محتسب تو خلخالی و سه چهار تا نسخه بیشتر نیامده، و میگم احتمالا اینو بعدا تغییر دادن، هرچند اون با محتسب بگویم خیلی جالب میشه، طنزی هم داره دیگه، که ساقی بره به محتسب بگه آقا انکار مکنین کار ما رو، برای اینکه این کم جامی نیست این که ما داریم. حالا در اساطیر ما هم اختراع شراب و آخه اینا رو همشو یه جور کشف و اختراع میدونستن که یه نفر کرده، نمیدونستن بسیاری اینا در طی زمان اتفاق افتاد، برای همین به جمشید منسوب میکردن، و یه لحظه هم جام جم به ذهن میاد، ولی اینجا باید بگی که چون این جام جم نداشت، یعنی چون این جامی حتی جمشید هم نداشت. اون وقت جالبه که ساخت جام هم به جمشید منسوب شده و تو اون شعر که هفت خط هم یاد میده میگه هفت خط از جام جمشیدی. و اینجا هم میگه حتی جم که اون وقت اگر بدونیم سازندش هم هست جالب تر میشه، حتی جمی که جام ساخت چون این جامی که ما داریم نداره و بنابراین به محتسب بگو که انکار نکند. ولی به هر حال ظاهرن حافظ همون با مدعی به گوی و گفته هر راه رو که ره به حریم درش نبرد، مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت. راه رو ترجمه همون سالکه، کسی که سلوک میکند، کسی که طی طریق سلوک میکند، راه های عرفان را میپیماید. جالبه در نسخه جدا هم نوشتن، ما هم جدا آوردیم راه رو، کلمه دو جزئیه دیگه. و آقای راستگو گفتن که یه جور جناس هم هست، چون راه رو هر راه رو اون وقت این راه رو هورش دوباره هر توش هست، منتها با رسم الخط جدید اینجوریه. همون جوری که گفتن معنای دیگر راه رو به معنی دالان که در متون قدیم دالان و دالیج و دلیج و بالان و بالانه و اینا هم میگن، گفتن راه رو به معنی دالان هم هست که با حریم و در و حرم و اینا هم تناسب داره، منتها این راه رو به اون معنی جدیده و ظاهرن در متون قدیمه من نعمده کهن‌ترین فرهنگایی هم که دارن همین فرهنگایی متأخر قاجاری ناظم و لطب با اینا که به این معنی دارن راه رو، حتی به معنی راه گذر و ره گذر و اینا هم داریم، ولی به معنی دالون نه در متون قدیم ظاهرن نعمده، بنابراین تناسبی هم نداره. و یه نکته هم هست که آقای نیساری هر ره روی آوردن، هر ره روی که ره به حریم رهش نبرد، در صورت که اکثر نسخه همینو دارن که هر راه رو که ره به حریم درش نبرد، هر کس که به درگاه او به حریم درگاه او در یعنی درگاه راه نیافت، مسکین یعنی بیچاره، اون بیچاره مسکین وادی را برید. وادی بریدن، بریدن یعنی طی کردن، قطع در عربی هم به همینه. از سعدی آوردن که در سایه ایوان سلامت ننشستیم تا کوه و بیابان مشقت نبریدیم. و این مسکین برید وادی برای همینه. وادی اصل کلمش هم به این فضای باز، این گشادگی میان دوتا کوه به این میگن وادی، جمعش هم عودیه و عودائه. و معبر سیل و اینا را میگن. و در اینجا دکتر حمیدیان گفتن که قراین این غزل نشون میده مراد از وادی اون شنزارهای جزیره العرب و حرم هم مسجد الحرامه. تو این که حرم قاعدتا مسجد الحرامه و مکه، اون بحثی درش نیست، منتها در اینی که وادی فقط شنزارهای عربستان باشه نه، به خصوص ما که از ایران می رفتیم کلی از این وادی ها و شنزارها سر راهمون بوده و فقط اون یه تکه عربستانش نیست، تو خود ایران مگه کم بیابون و وادی و بدبختی هست. و به خصوص که وادی و قاعدتاً با یه توسع معنایی هم تلفظ استعمال می کردن. و اینی که وادی را برید، مسکین برید وادی یعنی بیچاره این بیابانها را طی کرد ولی راه در حرم نداشت. کی اینجوریه؟ سالکی که ره به حریم درگاه خدایی نبرد. آقای محمود روکن یه اشکال جالبی کردن برای این بیت و گفتن که آقا این نکته که دوتا مصرع جوریه که یه حرفو داره میزنه حالت هنری نداره و گفتن که یه جور حشوه که بگی راه رویی که به حریمش راه نبرد مانند راه است که به حرم راه نداشت. و گفتن که به نظر ایشون باید باشه مسکین برید وادی و رو در حرم نداشت، یعنی بیابونا رو طی کرد ولی داشت اشتباه بیابون طی میکرد، به جای دیگه ای میرفت. و شعر سعدی هم آوردن که ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. و گفتن درستشونه، منتها ما الان برای این غزل 54 نسخه پیدا کردیم که این غزل رو داشتن، تو یه دونش این ضبط نیست. اولا حق نداریم اینو بیاریم، ثانیا این هم جواب ایشونه هم جواب اونی که میگم عرفانی نیست الزامن این غزل. نکته شاعرانش اینه که حریم درگاهی ها رو با کعبه و مکه یکی دونسته. بله اگه اونجوری که ایشون معنی کردن میشد بله چیز خاصی نبود، ولی حریم درگاه یار یعنی کسی که به خانه یار من نرسید مثل کسیه که به مکه نرسیده باشه. اینو وقت خیلی هم شاعران است و برای همینم هم میگم که این غزل نباید عرفانی باشه. اگر خدا رو بگی که آقا هر کس که راه تو رو طی کرد مثل یه کسیه که رفته تا مکه و به مکه نرسیده، خیلی چیز عجیبی نیست. اما اگر بگی یار من کسی که تو رو ندیده، انگار خدا رو ندیده، کسی که خونه تو رو ندیده انگار خونه خدا رو ندیده، اون وقت این خیلی حرف توش هست و خیلی شاعرانه است. و دلیل اونه که نسخه هم هیچ کدوم ندارن، مسکین برید وادی و رو در حرم نداشت. نمیدونم میشه مسکین و قید طورم خوند یا نه، یعنی مسکینانه، ولی معنی به نظرم همونه که آن بیچاره مسکین، آن راه روی مسکین، آن سالک بیچاره، چون این است که ره برید و به حرم نرسید. حافظ ببر تو گوی سعادت. حالا جالبه این تقریبا نصف و نصف نسخه دارن، گوی سعادت یا گوی فصاحت. حافظ ببر تو گوی سعادت، فصاحت قزوینی و سایه فصاحت، که مدعی هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت. گوی چیزی رو بردن، گوی همون توپیه که وسط چوگان میدون و چوگان بود. و کسی که گوی ببرد از دیگران، یعنی بازی رو برده دیگه، توپ دستشه، داو دستشه، دور دستش. و میگه تو حافظ گوی سعادت ببر، که یعنی چرا که مدعی نه هنر داشت و خبر هم نداشت. هنر رو که خب توضیحاتش رو دادیم که به معنی فضیلت، و نکته اینه که خبر نیز هم نداشت، باز ایهام داره. در شرح شوقم به ایهام اشاره شده، جای دیگه من کار اشاره کردم که یعنی نه هنر داشت و نه خبر داشت. خبرم به معنی آگاهی و اطلاع اینا، جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. خبر هم به معنی حدیثه، هم به معنی آگاهیه. و طرف نه فضیلتی داشت و نه آگاهی داشت. یا اینی که هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت، که هنر ندارد، طرف بی هنره، خبرم نداره که بی هنره، فکر میکنه خیلی هنرمنده، فکر میکنه خیلی پخی حالا به قول ترکا هست، و خبر نداره که هیچی هم نیست. اینی که آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند، این همونه، نمیدونست نه میدونست که نمیداند، نه هنر داشت و نه خبر داشت که بی هنر است. و بنابراین ای حافظ تو گوی فصاحت را ببر. نمیدونم اول گفته گوی فصاحت و که به شعر حالت صنفی، فضای صنفی ادبی میده، تو گوی فصاحت از همگان رو بودی، ولی شاید بعدن کرده باشه، گوی سعادت تو ببر، نه تنها گوی فصاحت بلکه گوی سعادت هم ببر، چرا که مدعی چون این است. باز آقای محمود رکن اینجا یه حدسی زدن که اتفاقا من حدسشون رو میپسندم. به جای این که حافظ ببر تو گوی سعادت، که یه ذره مثل تشب گونه سواد اقل خیلی حالا فاخر نیست، گفتن این بوده حافظ ببرد گوی سعادت یا گوی فصاحت، حالا که مدعی هیچش هنر نبود و خبر نیست هم نداشت. حافظ گوی سعادت را برد، چرا که این مدعیان نه هنر دارن نه خبر. و تو نسخه‌ای که تا اون موقع بوده و بعدش بوده، تو هیچ کدومی نبوده، ولی یه نسخه باز از نسخه‌های نویافته بنده 836 انگار تاریخش، تو اون من پیدا کردم که بود حافظ ببرد گوی سعادت. و این جالب میشه. هرچند دو تا نکته باید بگم، یکی که این فقط در همین نسخه هست، و مهمتر از اون اینی که تو همینم یه جوری مثل یه خط خوردگی داره این، و نمیدونم که حالا این واقعا چیه داستانش، ولی به نظرم ضبط جالبیه. 831 انگار تاریخ اون نسخه و به نسبت قدیمیه، ولی باز با یه نسخه نمیشه کاری کرد. ولی به هر حال محل تأمل این ضبط که حافظ ببرد گوی سعادت، چرا که مدعی اینجوری بود. خیلی هم خوب، باشه تا بعد بدرود.